و اینجا رادیو فرداست. درود فراوان در این شبانگاه سه شنبه، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در این 30 دقیقه با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در نخستین روز آذر ماه سال 1390 خورشیدی که برابر است با 22 نوامبر 2011 میلادی. و بر پایه پیشبینی اداره هواشناسی، دمای هوای تهران فردا بین 2 تا 9 درجه متغیر خواهد بود و خورشید خانم اما حضوری درخشان خواهد داشت، در آسمان تهران خواهد بود و گرمای خودش رو نثار شما میکنه. در این شبانگاه پاییزی آرزو دارم آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه و با این آرزو ابتدا می‌پردازیم به خبرها. همکارم رضا جمالی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. آقای جمالی،
ممنون از شما آقای قویمی، شب بخیر. رئیس شورای عالی نظامی حاکم بر مصر می‌گوید آماده است برای انتقال قدرت به دولتی غیر نظامی رفراندوم برگزار کند. ژنرال حسین طنطاوی سه‌شنبه شب در پیامی خطاب به مردم مصر که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، گفت در صورتی که مردم بخواهند، حاضر است برای انتقال قدرت به دولتی غیر نظامی رفراندوم برگزار کند. آقای طنطاوی در همین حال خبر داد که انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در اوایل تابستان سال آینده برگزار خواهد شد. همزمان با سخنرانی آقای طنطاوی بیش از 100 هزار نفر از معترضان در میدان تحریر قاهره با سر دادن شعارهای خواستار استعفای فوری شورای نظامی حاکم بر مصر شدند. جزئیات بیشتر این خبر را در همین بخش خبری به آگاهیتون خواهیم رساند. شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه دولت سوریه را به دلیل سرکوب خشن معترضان محکوم کرد. در این قطعنامه که با رأی مثبت 123 کشور در مقابل 13 رأی منفی کشورهای عضو به تصویب رسید، نقض شدید و سازمان یافته حقوق بشر توسط دولت بشار اسد محکوم شده است. در این قطعنامه از حکومت بشار اسد خواسته شده تا فوراً به سرکوب خشونتبار معترضان خاتمه دهد و حقوق آنها را بر اساس معاهده‌های بین‌المللی محترم بشمارد. این قطعنامه پس از تصویب در شورای حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل هم به رأی گذاشته خواهد شد. در خبری دیگر، به گفته منابع حقوق بشری مخالف حکومت سوریه، روز سه‌شنبه 12 غیر نظامی بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی این کشور در نقاط مختلف سوریه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در میان کشته شدگان روز سه‌شنبه 4 نوجوان پسر نیز به چشم می‌خورد که بر اثر تیراندازی ماموران در منطقه هاولا کشته شدند. خشونت‌ها در حالی در سوریه ادامه دارد که ضرب العجل اتحادیه عرب به دولت سوریه برای پایان دادن به سرکوب مخالفان روز شنبه به پایان رسید. در خبر دیگر، هم رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از بشار اسد خواست از ریاست جمهوری سوریه کنارگیری کند. اردوغان امروز سه‌شنبه در پارلمان ترکیه خطاب به بشار اسد گفت برای جلوگیری از خونریزی بیشتر برای امنیت مردم سوریه و صلح کشور خود از قدرت کنارگیری کن. دادستان دادگاه بین‌المللی لاهه میگوید لیبی میتواند دادگاه سیف الاسلام قذافی فرزند رهبر پیشین این کشور را در خاک خود برگزار کند. لوئیس مورنو اوکامپو که برای مذاکره درباره چگونگی محاکمه سیف الاسلام به لیبی رفته است، این خبر را روز سه‌شنبه پس از مذاکره با مسئولان شورای ملی انتقالی این کشور در شهر بنغازی اعلام کرد. و خبر آخر این که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در واکنش با اعمال تحریم‌های تازه علیه تهران گفت جمهوری اسلامی اقدامات اتحادیه اروپا را بی پاسخ نخواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی روز سه‌شنبه پس از پایان جلسه مجلس گفت که مجلس در روابط با کشورهایی که علیه ایران اقدام کرده اند تجدید نظر خواهد کرد.
با سپاس از رضا جمالی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک می‌پردازیم به آنچه که در مجله شبانگاهی می‌شنوید. تا لحظات دیگر ابتدا به قاهره می‌رویم و با علیرضا نوری‌زاده در این شهر پر سر و صدا گفتگو می‌کنیم. تحریم‌ها علیه ایران موضوع گزارش دیگر ماست و گفتگو با یک استاد دانشگاه در رشته روابط بین‌الملل. و سرانجام انقلابی‌های لیبی در انبارهای مهمات این کشور گاز خردل، این سلاح شیمیایی کشنده را کشف کردند. دریای خزر بوی خون می‌دهد. این نقل قولی است از سفر مراد نیازوف، رئیس جمهوری ترکمنستان. به این دریاچه بزرگ در شمال ایران هم سری میزنیم. و از جشنواره فیلم لندن هم گزارشی داریم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. در چهارمین روز تظاهرات در میدان تحریر قاهره شامگاه سه‌شنبه، ژنرال حسن طنطاوی رهبر شورای عالی نظامی مصر با تشکیل دولت نجات ملی موافقت کرد. ژنرال طنطاوی همچنین از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تابستان سال آینده خبر داد. اما آیا این بیانات موجب آرامش در مصر خواهد شد؟ علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل کشورهای عربی که در قاهره به سر می‌برد، در گفتگو با من دقایقی پیش ابتدا دلایل آغاز تظاهرات در میدان تحریر قاهره را چنین برمی‌شمارد.
حدود دو هفته پیش معاون نخست وزیر طرحی رو ارائه کرد که به عنوان در واقع میثاق یا مانیفستی بود که قانون اساسی موقعی که بررسی میشه و موادش نوشته میشه این موارد رو باید لحاظ کنه، باید به این موارد توجه کنه. این موارد چند اصل داره که یکیش مسئله مدنی بودن دولت مصر بود که قانون اساسی باید ناظر بر این باشه که دولت مصر یک دولت مدنیه. نکته دوم این بود که اسلام به عنوان یکی از منابع قانونگذاری خواهد بود. و مسئله سوم و چهارم برمیگرده به نقش نظامیان. نظامیان مصری به خصوص ژنرال طنطاوی که رئیس شورای نظامی است، شورای عالی نظامی، اینا برای خود نقشی رو میبینن که ارتش ترکیه در گذشته داشت به عنوان حافظ قانون اساسی. یعنی میخوان برای خودشون یک جایگاهی بگذارن که اگر روزی مصر رو خواستن دولت جمهوری اسلامی بکنن یا تبدیلش بکنن به یه دولت اسلامی، اینا بتونن با عنوان اینکه قانون اساسی مدنی بودن دولت مصر رو تضمین کرده و در این حال قانون اساسی مجموعه ای از مواد هست که باید همه رعایت بشه، اینا بتونن وارد میدان بشن و جلوی این تحول رو بگیرن.
چرا دولت موقت مصر و ارتش که به حمایت مردم در این لحظات خاص نیاز دارند به نیروهای نظامی و امنیتی دستور تیراندازی به سوی معترضان رو صادر کردند که تا اونجایی که خبرگزاری و گزارش دادن منجر به کشته شدن بیش از 33 نفر شده و خشم مردم رو زیادتر کرده؟
ببینید، شما باید داستان رو از دو طرف نگاه کنید. خب شما به عنوان یک کسی یا مجموعه‌ای که اداره مملکت رو به عهده داره، شما نمیتونید که هر روز کشور دچار آشوب بشه، یه عده بریزن تو میدان تحریر. الان مصر از نظر توریسم به صفر رسیده، حتی امسال تابستون عرب‌هایی که هزاران هزار میمدن نیومدن، هتل‌ها خالیه و هزاران مصری بیکارن به خاطر همین مسئله و کشور در حال استرابه. خب اینا نمیخوان این حالت باشه، میخوان کشور آرام آرام به سوی آرامش بره و بتونن انتخابات رو برگزار کنن، قانون اساسی نوشته بشه، انتخابات پارلمان و رئیس جمهور انجام بشه. اسلامی ها اینو نمیخوان. اسلامی ها میخوان زمینه ایجاد بکنن که کشور در حال بحران و شورش باشه. همین جنازه ها رو نمایش دادن و تو خیابون آوردن از دیدگاه اونا به نفعشونه، کشور رو در یه شرایطی قرار میده که مردم به اونا رأی خواهند داد. اینه که هر روز اینا به یه بهانه ایده رو میریزن تو میدان تحریر. واقعا قاهره رو به هم زدن، یعنی شهری که در عین بی‌نظمی دارای انضباطی بود الان واقعا دچار هرج و مرجه، یعنی کسی جرأت نمیکنه به مرکز شهر بره.
آی نورزاده، حالا این نیروهای اسلامگرا و اخوان المسلمین به تصور شما در انتخابات آینده چقدر بخت پیروزی دارند و احتمال به قدرت رسیدن اسلامگرایان افراطی در مصر تا چند اندازه است؟
ببینید، اولا در مصر یادمون نره که قبطی ها در اینجا هستن، مسیحیان قبطی که خود رو صاحب خانه می دانند. همون حالتی رو تقریبا دارن در ایران که زرتشتی ها دارن، با حساب که تعداد زرتشتی ها خیلی کمه ولی قبطی ها میلیون ها قبطی در مصر هستن و اینا نگرانن از روی کار آمدن یک دولت اسلامی. تمام اطمینان هایی هم که اخوان المسلمین و دیگران میدن براشون معنایی نداره، چون در عمل دیدن زنان مصری که نقش بسیار موثری در طول 100 ساله گذشته در تاریخ مصر داشتن، اینا حضور دارن و اینا نگرانن. اگر انتخابات در آرامش برگزار بشه. طبیعتاً اسلامی آرای بسیاری دارن و میتونن تا 35% آرا رو از آن خود بکنن، ولی اکثریت مطلق نخواهند داشت. اما اگر انتخابات در هرج و مرج و آشوب برگزار بشه، به گمان من آرای بیشتری خواهند آورد و همینه که اونا دلبسته این تظاهرات و نشکشی و همون بازیایی هستن که ما در سال 57 در ایران شاهدش بودیم.
بسیاری از معترضان هم آقای نوری‌زاده خواستار نخست وزیری محمد البرادعی رئیس پیشین آژانس شدند. با شناختی که شما از مسائل مصر دارین، در صورت نخست وزیری او معترضان به خانه هاشون برمیگردند و قاهره آروم میشه؟
به هیچ وجه. اولا آقای البرادعی هیچ اعتباری به صورت عام در کشور نداره. در قاهره یه عده‌ای طرفدارش هستن از روشنفکرها و نویسندگان و استادا و غیره، ولی در میان توده مردم به هیچ وجه محبوبیت نداره. برعکس، به خاطر عملکردی که اون اوائل داشت یه مقدار اصلا البرادعی روش پوشش اومد و اصلا کنار زده شد و نبود، دوباره الان سر انتخابات ظاهر شده. نه، مصری ها به کسی که در خارج بوده آنچنان اعتماد ندارن. اونا معتقدن کسی باید بیاد که از درون خود مصر باشه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 22:11 است. انتشار گزارش تازه آژانس درباره احتمال استفاده نظامی جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ایش موجب شد تا آمریکا، بریتانیا و کانادا تحریم‌های جدیدی علیه تهران اعمال کنند. اما آیا این تحریم‌ها می‌تواند جمهوری اسلامی را از ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم باز دارد و تا کی می‌تواند در مورد ایران استفاده شود؟ هانا کاویانی همکارم این سوال را با پروفسور آدام رابرتس، استاد روابط بین الملل، در میان گذاشته است.
شکی در این نیست که تحریم‌ها ماهیتی دوگانه دارند. تحریم‌ها عموماً زمانی به کار میان که وضعیت به نقطه حساس رسیده باشه، یا اینکه دولت تحت تحریم قوانین بین المللی رو نقض کرده باشه. و خب صحبت شما درسته، در حالی که بعضی وقتها تحریم ممکنه به نتیجه مطلوب برسه، اما بعضی وقتها هم تحریم‌ها نقطه آغازین زنجیره‌ای از اتفاقات میشه که به جنگ منجر میشه، مثل اتفاقاتی که توی عراق در سال 1990 یعنی هولوحش 21 سال پیش رخ داد، که بعد از حمله به کویت تحریم‌های بین‌المللی به جنگ سال 1991 انجامید. در نتیجه میشه رابطه‌ای بین تحریم و درگیری نظامی ترسیم کرد. اما قصد اصلی از اعمال تحریم معمولاً جلوگیری از درگیریه.
آیا میتونید از نمونه‌هایی نام ببرید که تحریم‌ها به نتیجه مثبت انجامیده؟
بله، نمونه هایی هم هستن که تأثیر مهم می داشتن. نمونه یه خیلی جالب تحریم هایی بود که با هدایت آمریکا بر حکومت نظامی لهستان در سال 1981، 3 دهه پیش، اعمال شد. اون تحریم ها به حدی دقیق طراحی شده بودند که در صورت یک قدم مثبت از طرف دولت لهستان می شد مقداری ازش کم بشه. یکی از این اقدامات مثبت دولت لهستان آزاد کردن رهبران اپوزیسیون اون زمان بود و به نظر من این حرکت آمریکا به تحولات لهستان در سالهای بعد بسیار کمک کرد. اما مثلا در زمان تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی تحریم صرف برای مقابله کافی نبود.
پس یعنی به نظر شما ابزار دیگری به غیر از تحریم هم باید به دامنه فشارها افسوده بشه؟
درسته. میدونید خطری که تحریم داره اینه که میتونه به یک واکنش ملی‌گرایانه منجر بشه، حرکتی که در روابط بین الملل به نبرد بریتانیا معروفه، که در واقع به واکنش مردم بریتانیا به بمباران کشورشون از طرف آلمان طی جنگ دوم جهانی اشاره داره. توی چنین حالتی هواداری مردم از حکومت افزایش پیدا می‌کنه و چنین خطری در ایران امروز هم وجود داره.
خب پس از انتشار گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران، در هفته اخیر شاهد افزایش فشارهای بین‌المللی بر ایران هستیم. قطع روابط مالی بریتانیا، تصمیم‌های تازه آمریکا، کانادا و فرانسه. فکر می‌کنید جامعه بین‌المللی با چه هدفی این تحریم‌ها را افزایش می‌ده؟
ببینید، به نظر من مشکلی که باعث میشه این تحریم‌ها تصویب بشه مشکل خیلی جدیه. درسته که ایران باید به امنیت خودش فکر کنه. یادمون نرفته که در زمان جنگ 8 ساله با عراق، ایران مجبور بود تقریبا به تنهایی از خودش دفاع کنه. در نتیجه این رویکرد در ایران بسیار قویه که این کشور باید قادر باشه به تنهایی از خودش دفاع کنه. اما در این هم شکی نیست که اگر ایران روزی به سلاح‌های اتمی دست پیدا کنه، با خودش بی‌ثباتی به همراه خواهد داشت. مثلا چنین پیشرفتی در ایران میتونه به توسعه سلاح‌های اتمی در عربستان سعودی منجر بشه، یا اینکه به درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل و آمریکا. پس خیلی موقعیت حساسی رو شاهد خواهیم بود. بنابراین با چنین پیش‌زمینه‌ای باید بگم که به نظر من این تحریم‌ها نه تنها دولت ایران، بلکه مردم ایران رو هم هدف قرار میده.
منظور شما دقیقاً از مردم ایران چیست؟ چه پیامی میتونه برای مردم ایران این تحریم‌ها داشته باشه؟
این تحریم‌ها برای این طراحی شدند که روی دولت ایران فشار وارد کنند. اما ایران خب کشوری با بازرگانانی بسیار فعال در اقتصاد بین‌المللی و تجارت این افراد در پی اعمال تحریم‌ها تحت شعاع قرار می‌گیره. من چند سال پیش به ایران رفتم و از شیوه دور زدن تحریم‌ها در اون زمان توسط این بازرگانان واقعا شگفت زده شدم. به نظر من جامعه بین‌المللی امیدواره با اعمال این تحریم‌ها کسانی رو که در عرصه اقتصادی یا مثلا واردات و صادرات کالا در ایران فعالن، متوجه هزینه‌های این تحریم‌ها بکنه و شاید برای تغییر وضعیت به دولت خودشون فشار بیارن. اما در نهایت به نظر من سیاستمداران غربی اگر واقعا تمایل دارند که تغییری در رویه دولت ایران ببینند، باید دغدغه‌های امنیتی ایران رو هم در نظر بگیرند و به این فکر کنند که ایران از لحاظ امنیتی چه سابقه‌ای داره.
صدای پروفسور آدام رابرتس را می‌شنیدیم در گفتگو با هانا کاویانی. و اینک به مهمترین بخش مجله شبانگاهی میرسیم که اظهار نظرهای شما شنوندگان گرامی است. لطفاً با دقت به این پیام ها گوش کنید، شاید صدای خودتون رو بشنوید.
ما از تحریم های اقتصادی، تحریم های نفتی، هر نوع تحریمی که فشار بر رژیم ایران بیشتر کنه استقبال میکنیم. فقط با جنگ مخالفیم. به همین خاطر با همه سختی ها، با همه مشقت ها که مردم باید تحمل کنن، بازم موافقم که تحریم بشه ایران.
تمام سیاستمدار جمهوری اسلامی ها هر کاری میکنن یه قدم برای ملت که بر نمیدارن، سه قدم عقبتر بر میدارن. اونا خواه کمشونی، اونا همه چی دارن، 3,000 میلیارد دلار رو دومن رو میخونن، کیف میکنن. اما بدبختیش به سر ما طوری ما عادت کردیم آقا. این تحریما به مشکل نداره، خدای کنی به اونا اثر بذاره، ما بدبختیشون میکشیم.
ترا به جاتت علی قسم بگو با دست های تحریم ها وردارم، ما بلقصا داریم قسم میدیم، برج 2 میلیون قسم میدیم، والله اکار کنم ما همه گشنه میمیریم، نه شب خواب داریم نه روز. خدا خیرتون بده، خدا خیرتون بده.
آقا خامنه ای، آشی که خودت درست کردی، حالا بخوری پته نخوری پته، دیگه همینی که هست احمدی نژادی.
سلاح هسته‌ای به درد ما نمیخوره، ما این سلاح رو نمیخوایم، ما این سلاح رو نمیخوایم، ما نان میخوایم، آب میخوایم. این چه مملکتیه؟ این همه بیچارگی و بدبختی تا کی؟
شما هم می توانید به ما زنگ بزنید و درباره مسئله روز یعنی تحریم ها اظهار نظر کنید. پیام های شما بسیار مهمند و موجب ارتباط بیشتر بین ما و شما خواهد شد. از این پل ارتباطی با این شماره استفاده کنید و درباره تحریم ها ابراز نظر و عقیده کنید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-41-13. و در اینجا میپرزیم به گزارش بعدی. روز سه‌شنبه روزنامه واشنگتن پست از اتهام‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر داد. این اتهام‌ها به کشف انبوهی از پوکه‌ها و گلوله‌های پرشده گاز خردل در لیبی مربوط می‌شود که نوعی سلاح شیمیایی است و توسط جنگجویان مخالف قذافی کشف شدند. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
اتهام ها علیه حکومت ایران هر روز بیشتر و بیشتر می شود و تازه ترین این اتهام ها مربوط به فرستادن پوکه های خالی برای سلاح های شیمیایی از سوی جمهوری اسلامی به رژیم قذافی است. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، انباری مملو از پوکه های خالی و گلوله های پرشده از مواد کشنده گاز خردل توسط جنگجویان لیبیایی کشف شده و چند منبع آگاه آمریکایی میگویند که اگرچه مواد شیمیایی این گلوله ها در خود لیبی تولید شده، ولی پوکه ها از جانب یک کشور ثالث و به عبارت ایران فرستاده شده اند. یک مقام ارشد دولت آمریکا به واشنگتن پست گفته است که اطمینان دارد پوکه ها مخصوص لیبی در ایران ساخته شده اند. همینک دولت پرزیدنت اوباما در این زمینه تحقیقاتی را آغاز کرده، نکته‌ای که چندین و چند سال از جانب معمر قذافی پنهان نگاه داشته شده بود. به نوشته واشنگتن پست، از قول مقام‌های دولتی این انبارها همینک به دقت از جانب نیروهای مسلح در لیبی نگاهبانی می‌شوند و هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا نیز انبارها را مدام زیر نظر دارند. پرسش‌هایی که در تحقیقات اولیه مطرحند جملگی بر این محور دور می‌زنند که این پوکه‌ها چگونه و از چه کشوری به لیبی فرستاده شده و نشانه‌های نخستین البته متوجه ایران است. اگر چنین اقدامی صورت گرفته باشد، جمهوری اسلامی و لیبی تعهدهای بین‌المللی خود را زیر پا گذاشتند. به نوشته واشنگتن پست، محمد جواد لاریجانی مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ارتباط دادن حکومت ایران به سلاح‌های شیمیایی لیبی را بی‌پایه و ساختگی خوانده و آن را بخشی از تلاش‌های آمریکا برای شیطانی جلوه دادن جمهوری اسلامی نامیده است. گاز خردل نوعی ماده شیمیایی سمی است که به عنوان سلاح در جنگ جهانی اول مورد استفاده قرار گرفت و صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق نیز نوع خطرناکتر آن را علیه کردهای عراقی و سپس در جنگ 8 ساله علیه ایرانیان به کار برد. سرهنگ قذافی در لیبی زرادخانه ای از سلاح‌های شیمیایی فراهم کرده بود که پس از بهبود روابط با غرب تولید آن را متوقف ساخت، ولی کار نابودی انبوه ذخیره‌های این سلاح‌ها را به پایان نبرد.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدیم و در اینجا به شمال ایران پرواز می‌کنیم. در اجلاس سران کشورهای کرانه دریای مازندران، هنگامی که سفر مراد نیازوف رهبر جمهوری ترکمنستان و میزبان این اجلاس گفت که خزر بوی خون می‌دهد، بسیاری با تعجب ابرو بالا انداختند یا این گفته را به ریشخند گرفتند. اما اکنون در پی گذشت بیش از 8 سال از اجلاس اشخاباد به نظر می رسد که سخن گفتن از درگیری های نظامی در دریای مازندران مایه تعجب کسی نیست. علیرضا طاهری گزارشی دارد در همین زمینه.
به تازگی کارشناسان روس به هیچ رودربایستی و تعارفی اخطار کردند که تمایل به نادیده انگاشتن مسکو و مواضع آن در قبال احداث خط لوله گاز ماورای خزر میان جمهوری‌های آذربایجان و ترکمنستان می‌تواند به درگیری‌های نظامی بیانجامد. همزمان اتحادیه اروپا همچنان به روسیه گوشزد می‌کند که از اعتراضاتش به احداث خط لوله گاز ماورای خزر بازایستد. اعتراض روسیه به طرح احداث چنین خط لوله‌ای در این واقعیت ریشه دارد که نظام حقوقی حاکم بر دریای مازندران هنوز تدوین و تصویب نشده است و به گفته مسکو و نیز به گفته آستانه هر گونه ساخت و سازی در دریای مازندران در غیاب نظامی حقوقی باید با تأیید تمامی 5 کشور ساحلی خزر، جمهوری‌های آذربایجان، ایران، ترکمنستان، روسیه و قازاخستان یا قزاقستان همراه باشد. در مقابل اشکاباد و باکو استدلال می کنند که عملیات احداث خط لوله گاز ماورای خزر در قلمرو ملی دو جمهوری آذربایجان و ترکمنستان انجام خواهد گرفت و در نتیجه دیگر کشورهای حوزه دریای مازندران را نباید با آن کاری باشد. اشکاباد و باکو این استدلال را با این یادآوری برجسته می نمایند که بسیاری از کشورهای حوزه دریای مازندران فارغ از جلب رضایت همه کشورهای ساحلی این بزرگترین دریای بسته جهان با یکدیگر قراردادهای دو جانبه امضا کردند. پای اشاره به این قراردادهای دو جانبه در حالی به میدان آمده که جمهوری اسلامی به چنین قراردادهایی همواره اعتراض داشته است. در واقع در حالی که 4 کشور کرانه های دریای مازندران از چندی پیش هر یک به نوعی بهره برداری هایی از ذخایر آن را آغاز کردند، این تنها جمهوری اسلامی است که با تأکید بر ضرورت تدوین و تصویب نظامی حقوقی برای دریای مازندران صرفاً تماشاگر بهره برداری از ذخایر غنی آن باقی مانده و به خصوص در برابر قدرت روسیه و یک تازی نظامی آن در خزر موضع تسلیم و رضا داشته است. این تسلیم و رضا تا حدی است که به رغم وجود 2 قرارداد معتبر میان ایران و روسیه که بر پایه آنها دریای مازندران به سویه متعلق به ایران و روسیه است، در حال حاضر 4 همسایه ایران در دریای مازندران حتی حاضر نیستند که بیش از 11% در خزر به ایران سهم بدهند.
گزارش علیرضا طاهری را می‌شنیدیم درباره مسائل مربوط به دریای مازندران و در اینجا از دریاچه بزرگ شمال ایران به سوی جزیره بریتانیا پرواز می‌کنیم و از جشنواره فیلم‌های ایرانی در لندن گزارشی خواهیم شنید. این جشنواره البته تا روز شنبه ادامه دارد. محمد عبدی منتقد فیلم از محل برگزاری این جشنواره گزارشی دارد که میشنویم.
دومین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی لندن در نمایش‌های مختلفش با استقبال‌های متفاوتی روبرو شده. گاه نمایش فیلم‌ها با سالن پر صورت می‌گیره و گاه برخی فیلم‌ها مورد استقبال تماشاگران قرار نمی‌گیرند. از جمله برنامه‌هایی که در این جشنواره مورد استقبال قرار گرفته، برنامه مربوط به ابراهیم گلستان بود. همونطور که میشد حد زد، آقای گلستان در این برنامه شرکت نکرد. تنها یک پیام خیلی کوتاه ویدیویی از ایشون پخش شد که خطابش هم به کسانی بود که در حال تماشای این ویدیو هستند، به همراه نمایش فیلم‌های تپه‌های مارلیک و جواهرات سلطنتی که هر دو از کلاسیک‌های سینمای مستند ایران محسوب میشن و در دهه 40 در استودیو گلستان ساخته شدند. در همین شب فیلم خلوت خروس به نمایش درآمد، ساخته مسعود بهنود. گفتگوی ایشون هست، روزنامه‌نگار و نویسنده با سابقه با آقای گلستان، که بحث‌های مختلفی رو در بر می‌گیره و پای بسیاری از روشنفکران قرن بیستمی ایران از جلال آل احمد تا احمد شاملو به میون می‌کشه. آقای گلستان طبق معمول بدون رو در باشتی در مورد اونها نظر میده و این چهره‌های شناخته شده رو به چالش می‌کشه. مسعود بهنود در جلسه پرسش و پاسخ این برنامه شرکت کرد و به سوالات تماشاگران درباره آقای گلستان پاسخ داد. هرچند این جلسه خیلی کوتاه برگزار شد. در شب افتتاحیه جشنواره هم فیلم سعادت آباد ساخته مازیار میری به نمایش درآمد، فیلمی که هم‌اکنون در سینمای تهران روی پرده است. مسئول جشنواره پیش از نمایش این فیلم اعلام کرد که نسخه خوب فیلم متاسفانه نرسیده و در نتیجه تماشاگران با یک کپی بسیار بد از این فیلم مواجه شدند که برای بسیاری به عنوان شب افتتاحیه یک جشنواره سوال برانگیز بود. اما فیلم آقای میری به نوعی به سبک و سیاق فیلم‌های اصغر فرهادی یک فیلم شهری درباره طبقه متوسط امروز تهران که زندگی 3 زوج رو دنبال می‌کنه که حالا این 3 زوج در یک شب در کنار هم جمع شدند. فیلم تلخی‌های زندگی رو در شخصیت‌هاش به تصویر می‌کشه و برخلاف معمول غالب فیلم‌های سینما ایران پایان خوش هم نداره. اما در پرداخت شخصیت‌ها و دنیای اونها به اندازه کافی عمیق نمی‌شه و در بسیاری از صحنه‌ها و وقایع نمی‌تونه تماشاگر رو به اندازه کافی با موضوع پرتنشش همراه بکنه. امشب فیلم آقای اسماعیل میهندوست با عنوان یک برخورد خیلی نزدیک به نمایش در میاد که ساخته اول این فیلم سازه که پیشتر به فعالیت مطبوعاتی میپرداختیشون، باز با یک فیلم شهری روبرو هستیم درباره آدم‌های معاصر امروز و مشکلاتشون. آقای میاندو ظاهراً تنها مهمان این جشنواره است و امشب پس از نمایش فیلمش در جلسه پرسش و پاسخ شرکت خواهد کرد. جشنواره فیلم‌های ایرانی لندن تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.
با گزارش محمد عبدی از جشنواره فیلم‌های ایرانی در لندن، مجله شبانگاهی را با رامی می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما با رادیو فردا و این مجله سپاسگزارم.